سلام دوستان، روزتون بخیر. دکتر سرگلزایی هستم و گفتار این هفته رو میخوام خدمتتون تقدیم کنم با عنوان استانداردهای دوگانه. امروز دوم دی ماه 1396 هست. بحث استانداردهای دوگانه یعنی اینکه ما راجع به تحلیل و تفسیر یک موضوعی دو تا استاندارد مختلف، دو نظام تحلیلی مختلف داشته باشیم و وقتی همون پدیده در رابطه با دیگران رخ میده با یکی از اون نظام ها تحلیلش کنیم، وقتی درباره خودمون رخ میده با یک نظام دیگری تحلیلش بکنیم. معمولا افرادی که خودشیفته هستند، به نوعی وقتی که رفتاری رو خودشون انجام بدن به خودشون حق میدن، وقتی دیگران همون رفتار رو انجام بدن دیگران رو محکوم میکنن. برعکس کسانی که خود تخریبگر هستند و خود تحقیر کننده هستند، وقتی کاری رو خودشون انجام بدن خودشون رو محکوم میکنن، همون کار رو دیگران که انجام بدن دیگران رو تبرئه می کنند. مثلا اگر خودشون یه چیز رو فراموش کنن به خودشون نسبت خنگ و ابله میدن، اما اگه دیگری همون فراموش کاری رو داشته باشه بهش میگن خب پیش میاد دیگه آدم فراموش میکنه. برعکس افراد خودشیفته که اگر دیگری این فراموش کاری رو داشته باشه بهش میگن که خنگی ابلهی، اما خودشون همون فراموشکاری رو داشته باشن دیگه این چیز اصلا اهمیتی نداره به یاد داشتنش، اینا چیزای غیر ضروری هست و آدمای بیکار فقط این چیزا یادشون میمونه. اینو بهش میگیم دابل استاندارد. مثلا یک پژوهشگر نشون داد که بیشتر مردم، حالا در پژوهشی که اون انجام داده در جامعه پژوهشی اون، دید که بیشتر مردم وقتی راجع به پیشرفت‌ها و موفقیت دیگران صحبت می‌کنن، پیشرفت‌ها و موفقیت دیگران رو به شرایط و شانس زیاد اونها نسبت میدن، اما پیشرفت‌ها و موفقیت‌های خودشون رو به اراده و تلاش و شایستگی‌های خودشون نسبت میدن. شما خیلی کم میبینید که با آدم‌های موفق که مصاحبه میکنن ازشون میپرسن چی باعث این موفقیت شد، بگن که خوششانس بودم، ژن‌های خوبی داشتم. ژن خیلی تأثیر مهمی داره در توانایی‌های ذهنی و جسمی ما، ولی شما نمیبینید که نه با یک ورزشکاری که مدال المپیک میاره وقتی مصاحبه میکنن و نه با یک دانش آموزی که مدال المپیاد میاره وقتی مصاحبه میکنن بگه که خوششانس بودم، ژن‌های خوبی نصیب من شد. اگر ژن‌های خوبی نصیب من نمیشد من نمیتونستم این موفقیت ورزشی یا علمی رو داشته باشم. و معمولا نسبتش میدن، حالا بعد از یه سری سنت ها که نسبتش بدن به یاری خداوند و حمایت پدر و مادرم، بعدش نسبتش میدن به سخت گوشی و توانمندی های خودشون و اراده داشتن و هدف داشتن و اصلا دیگه نقش ژن این وسط فراموش میشه. خب بنابراین ما خیلی وقتها در نظریه اسناد یا اتریبیوشن تئوری خیلی وقتها میبینید یه چیزی که مربوط خودمونه به گونه ای تفسیرش میکنیم، همون رو وقتی مربوط به دیگران باشه به گونه دیگری تفسیرش میکنیم. مثلا ما ایرانی ها به عنوان یک ملت اگه باور داشته باشیم که چنین چیزی وجود داره و فقط یک بازی زبانی نیست، یک بازی رسانه‌ای نیست، اگر باور داشته باشیم که ما ایرانی ها یک ملت هستیم، شما میبینید وقتی که در طول تاریخ اقوام دیگر به فلات ایران حمله آوردن، اون اقوام رو وحشی، بی فرهنگ و خشن می نامیم و ازشون نفرت داریم. چه اسکندر مقدونی که از غرب حمله کرد، چه چنگیز خان مغول که از شرق حمله کرد. هر دو این اقوام رو ویرانگر، وحشی و بی فرهنگ میدونیم و خشن. اما خودمون در طول تاریخ هم به غرب حمله کردیم، هم به شرق حمله کردیم و به اینها افتخار میکنیم. مثلا کوروش رو یک سردار بزرگ، نابغه، بی‌نظیر و مقدس حتی میدونیم و صلح‌آفرین، در حالی که خب کوروش به مصر حمله کرد، به یونان حمله کرد، به تمام همون جاهایی که وقتی به ما از اونجا حمله شده ما ناراحت هستیم حمله کرد. طبیعتاً با عرض کنم خدمتتون که با گفتگو فتح نکرد اونجا رو، با شمشیر فتح کرد اونجا رو. حالا اینکه بعد از فتح کردن چقدر به مردم اونجا آزادی داد که بعد از پرداخت غرامت و بعد از به رسمیت شناختن حکومت او و سلطنت او در امور شخصیشون آزادی داشته باشند، این رو راجبش اینقدر صحبت میکنیم که گویا کوروش یک فرد صلح‌آفرین و یک مصلح بشری بوده، در حالی که اسکندر مقدونی هم که به اینجا حمله کرد خب بعدن دین مردم اینجا رو تغییر نداد. پس اسکندر مقدونی هم خیلی تفاوت زیادی نداشت شیوه جنگیدن و حمله کردنش با کوروش. ولی قضاوت ما راجع به اسکندر یونانی با قضاوت ما راجع به کوروش هخامنشی کاملا قضاوت متفاوتی است. و همونطور که از شرق عرض کنم که تموچین چنگیز خان مغول به ما حمله کرد، همونطور هم نادرشاه افشار به شرق حمله کرد، به هندوستان حمله کرد و آدم‌های زیادی رو کشت، جاهای زیادی رو ویران کرد و غنایم جنگی رو به دست آورد. ولی ما در طول تاریخ وقتی راجع به حمله محمود غزنوی به هند یا حمله نادرشاه افشار به هند می‌خونیم، اونقدر احساس تأسف نمی کنیم و شرمنده نمی شیم و قصه نمی خوریم که چرا باید به نام تبلیغ دین محمود غزنوی یا نادرشاه افشار به هند بتازند و مردم اونجا رو تحت فشار قرار بدند. ولی وقتی که راجع به حمله چنگیز خان می خونیم عصبانی می شیم، ناراحت می شیم، تأسف می خوریم و در نتیجه این دابل استاندارد. حتی وقتی راجع به این صحبت میکنیم که نادرشاه افشار از هند دو تا الماس بزرگ جهان رو به عنوان غنیمت جنگی گرفت و به ایران آورد، کوه نور و دریای نور، شرمنده نمیشیم که ایداد بیداد گروهی از ایرانیان حمله کردند و دو الماس بزرگ جهان، کوه نور و دریای نور رو دزدیدند، از هندی ها آوردند به ایران. اما وقتی راجع به این صحبت میکنیم که انگلیسی ها دریای نور رو بعدن از ایران بردند، در موزه های بریتانیا گذاشتن، اونجا ناراحت میشیم و اونجا احساس میکنیم که انگلیسی ها چقدر دزدند. یعنی در واقع سرقت ما از هندی ها میشه غنیمت جنگی و حتی خیلی ها هم بهش افتخار میکنن. سرقت انگلیسی ها از ایران، غنیمت اونها از ایران، اسمش میشه سرقت. خب این دابل استاندارد ها رو اگر دقت نکنیم، چه در ارتباط شخصی خودمون با دیگران، چه در ارتباط خودمون به عنوان یک گروه با گروه دیگر، چه در ارتباط بین خودمون به عنوان یک ملت با ملت دیگه، میبینیم که خیلی وقت ها ممکنه که دچار تفسیرهای غلط و سوگیری بشیم و تصمیماتی بگیریم، به چیزهایی رأی بدیم، از چیزهایی طرفداری کنیم یا با چیزهایی مخالفت کنیم که کافیه که فقط عوض بشه که ما کدوم طرف این خاکریز هستیم، کدوم طرف این صحنه بازی یا صحنه نبرد هستیم و قضاوت ما دیگه یه قضاوت دیگری میشه. بنابراین توجه داشتن به این دابل استانداردها، این استانداردهای دوگانه و متناقض ممکنه بتونه ما رو از خیلی از سوگیری ها و قضاوت های غلط نجات بده. متشکرم که گوش دادید. خدا نگهدارتون.